داره و این پیام روایی بر اساس خطه خراسانه که در هیچ جا در هیچ کجای دنیا و هیچ کجای ایران وجود نداره. در کنار کوبه‌ای هایی که داره دائما ریتم رو میده و اصلا تمپو رو نگه میداره، اون تندا رو نگه میداره که اینجا کاملا حزن‌انگیز ما برداشت میکنیم. یعنی بگونه اینها در کنار هم تلفیق میشه با فرهنگ خراسان که اگر کلمه هم اونجا بیاد، جمله هم بیاد، شعری هم انتخاب بشه، چه خواننده معمولی چه خواننده مشهوری بخونه، کافی خراسانی بخونه اینها منطبق میشه.
یعنی یک سوز شبیه به معنویتی که توی ذهن ما تصویر میکنه ایجاد میشه.
دقیقاً درست برداشت کردید. اینجاست که من میخوام بگم خراسان بزرگ سوز ناله هاش با موسیقی و سوگ ناله هایی که داره بخشی از اون سوزها رو مطرح میکنه در کنار شادیانه هایی که وجود داره تو امان این خطه جغرافیای بزرگ شمال شرقی کشور داره تبیین میکنه یک فرهنگ موسیقی رو که کاملا متفاوته از دیگر جاهای خود ایران و دیگر ممالکی که اصطلاحاً شاید بهره بردن از این موسیقی. خب افغانستان به همین شکله، تاجیکستان به همین شکله، ما می‌بینیم موسیقی گسترش پیدا کرده. بله، حتی تا بخش شمالی پاکستان هم که عموماً اینها بلوچستان ایران حساب می‌شدن، اما می‌بینیم این گستره بزرگ که می‌گیم به معنای حقیقی کلمه خیلی بزرگ خراسان، یعنی جغرافیای سیاسی قدیم رو با امروزه که اومدیم سه شاخه کردیم در اون ریز نغمه ها باز عرض میکنم شاید تفاوت باشه، ولی در ماهیت کلی جز موسیقی خراسان محسوب میشه.
ما توی استانهای دیگرمون میبینیم جاهایی که اون استان با استانهای دیگر مرز مشترک دارن موسیقی هاشون به هم نشتی داده اصطلاحاً، یعنی یک جاهایی به هم ویژگی هایی رو قرض دادن یا از هم تأثیر گرفتن. ما راجع به خراسان چنین اتفاقی رو داریم؟
خراسان مرکز تولید موسیقی بوده. این رو نه اینکه ما بگیم، اینو فارابی کبیر داره در موسیقی الکبیر داره میگه، و اینکه اساس بنیان موسیقی و دستان بندی یا پرده بندی رو ایشون روی دوتار یا تنبور، اینا همه خانواده تنبور هستن. حالا ما تنبور وقتی میشنویم حوزه کرمانشاهان یا کردستان قدیم برامون متصوره که تا عراق و تا ترکیه و دیگر جهان رفته و امروزه که بعد از انقلاب تنبور گسترش پیدا کرد و نوآوری های هم روش کرد.
چقدر ساز جذابیه، چقدر هم ساز سوزناکیه،
و اینکه از تمامی انگشت‌ها بهره برداری میکنه و همزمان اینها زخمه میزنن در نوع خودش منحصر و جذابه، و به خصوص به لحاظ علمی پرده بندی هایی که فارابی کرده میاد شاگردانش بعدن در قرن هفتم و بعد و اینها مثلا عبدالقادر و دیگران، ابو جعفر زرزن میان تا به امروز بعد از قضیه صفوی به اینور، نه اینکه منقطع بشه ولی انگار دیگه نیازی نبوده یا شرایط به این گونه بوده که بیشتر نیامدن روش تحقیق بکنن، ولی این دوره دانشجویان دانشگاه تهران دارن به عنوان موسیقی پیشرو به اینها یک نگاه میکنن. استادان اومدن واکاوی و موشکافانه نگاه کردن و همون بعد موسیقی دینی و مذهبی رو از فارابی گرفتن که خاصگاهش میشه خراسان و به واسطه اصلا زبان پارسی میگن اصالتش مال خراسانه. برای بسیاری از شعرهای بزرگ سرزمین ما چه معاصر چه قدیم از خراسان بلند شدن و سرزمین ادبیت و ادبیات خاص و فرهنگ موسیقایش آنچنان با هم تلفیق و پیوند پیدا کرده که در سطوح مختلف فرهنگی کالم شب، چون بحث ما بحث موسیقی خاصه، چون شب شهادتی است از امام رضا که ما توفیق داریم در سرزمین ما از شخصیتی که ضامن آهو بوده، شخصیتی که رؤوف بوده، امام رؤوف هست، این موسیقی متناسب با این فرهنگ جای گرفته و در نقارخانه وقتی نواخته میشه همه گوش ها، همه سن و سال ها، همه جنسیت ها متوجه میشه که چه پیام رسانی داره. انگار داره دوران هارون الرشید و دوران زمان حکومتیشون در زمان شهادت ایشون رو با این دو سه تا نوت و این کوبه‌ای چنان به ما میرسونه که هیچ احتیاجی به آنسامبل، به هیچ ارکستری نیست. امروزه خیلی آهنگ های زیبایی ساخته شده برای تولد و برای شهادت امام رضا علیه السلام و دیگر معصومین و ائمه اطهار، اما این
کافی بودن این ساز
کافی بودنشه. بله. باز برمیگرده به فارابی بزرگ که درست تشریح کرده به لحاظ علمی چیزی رو که امروزه ما عاجزیم از درکش. خیلی از متخصصان و دانشمندان موسیقی، اهل پژوهش موسیقی پژوهان دارن قور و تفحص میکنن، ولی ما همچنان بخشی از موسیقی فارابی رو تونستیم به درستی درک بکنیم، آنچنان که از ابن سینای بزرگ نتونستیم خیلی چیزاشو در عرصه پزشکی دنیا استفاده کرده، ما دیر رسیدیم بهش. نگاه موسیقایی و موسیقی درمانی که این شخصیت داشته به همین طریق دیگر بزرگان سرزمینمون. اینجاست که سوال شما رو برگردم و کاملتر پاسخ بدم. این خراسان بوده که موسیقی رو به شرق دور هم چیکار کرده؟ گسترش
کرده در واقع. البته جز این هم توقع نیست. سرزمینی که سرزمین فردوسی بزرگ بوده که پاسدار زبان فارسی بوده و بیشک اونجا مهد ادبیات و شعر و موسیقی بوده و هست
و حماسه پروری. ما از فردوسی چیزی جز
حماسه ندیدیم تو ذهنمون نیست. یه چیزی تو ذهنم میاد، ما وقتی به موسیقی آذری ها دقت میکنیم میبینیم عاشق ها در واقع یک سبک زندگی هن. یعنی فقط ما بهشون به عنوان کسانی که دارن موسیقی کار میکنن یا حتی قصه های ادبیات رو میگن نگاه نمی کنیم. اونها بزرگانی هستند، موی سپید و ریش سپید، که منش و روشی رو دارن در جماعت خودشون گسترش میدن. ما وقتی میایم سراغ موسیقی خراسان، آدم ها رو میبینیم با لباس تربت جام، با یک دوتار، که اونها هم دارن قصه میگن، روایت میکنن و اونها هم انگار دارن یک سبک زندگی رو با این مدل موسیقی در واقع میتونیم بگیم به نمایش میذارن. راجب این بهمون بگین که اصلا چقدر کسانی که موی سپیدی دارن، لباس تربت جام پوشیدن، یه دوتاری در دست دارن، قرار بوده رسالتشون قصه گویی و روایت ماجراهای زندگی خراسانی ها باشه.
چه اشاره دقیقی کردید و ذهن من فعال شد. این لباس، این دستار، این سفیدی، این آرامشی که برای تن ایجاد میکنه این لباس
و سوزی که با یک صدای زمزمه گونه به گوش ما میرسه،
کاملا درسته. و با باد شرقی و اون نسیم که گاه خیلی خب میگن در خراسان شبهاشون باید پوستین ببنین، زور اصلا لباس نمیتونین تنتون بکنین، در روز گرما و سرماش اینقدر متفاوته و نسیم ها و طوفان ها و باد های مختلفی داره، این دوتا رو که در دست میگیرن و این رنگ لباس و این پوششی که بسیار آرام بخش هست و به تن تنارامی میده و فکر و ذهن رو رها میکنه که شما به اون فکر نکنید، به تن فکر نکنید، به چیزهای دیگه فکر بکنید.
شبیه لباس درویشیه.
حالا این درویشی رو شاید یک دوری از عرفان که دراویش دور هم جمع شدن و یک نگاهی جدیدی ازش به وجودان که مرکزیتش خانقاه ها بوده، من خیلی نمیخوام منتسبش بکنم چون تخصص تو این زمینه ندارم، مطالعه هم کم هست، ولی فکر میکنم که این موسیقی به اندازه کافی روان هست و با دو تا سیم که استاد بزرگ خیلی زیبا در اونیون فرانسه تو اون جشنواره بزرگ جهانی اعلام کرد که یکی از این سیم ها نره و یکی ماده است و این دوتا وقتی با هم نواخته میشه و زخم زده میشه نجوا میکنه و درس زندگی به جوانها داد که اگر یک زوج بتونن در کنار هم نجوا داشته باشه، حرفاشون رو با هم بزنن، درد و دلاشون و شادی هاشون و غم هاشون رو بگن، چه اتفاق بزرگی میفته و چه نگاه فلسفی کردن. یک کشاورز ساده بود ولی چقدر نگاه ژرف عمیق داره. من فکر میکنم امثال مرحوم حاج قربان که خیلی مطرح شد، یا استاد یگانه و خیلی های دیگه، یا عثمان خافی که شما میفرمایید که بیشتر با اون لباس و جلوه‌گری در شاید ما فیلم ها بیشتر دیدیم، در مستندها بیشتر دیدیم یا در اجراهایی که دیدیم،
انگار تو درش معنویتی داره
که اسلام به اینها شیخ جامی میگه. اون شیخ جامی یک نماد، یک مظهر، یک شخصیت، یک المان، یک اسطوره است. اما همینا وقتی با این پوشش ها و با این نغمه ها میان جلو، حالا با هر مضمونی که میخواد سور باشه یا سوگ باشه، دارن بیان میکنن که پوشششون، رفتارشون، فکرشون، درونشون و بیرونشون با اون چه که تولید میکنن و ودیه الهیست به اینها، بدون دانشگاه، بدون هنرستان، بدون استاد خاص، اینا موروثی تو وجودشون هست و شاید از لالایه مادرانشون در اصل گرفتن و حالا اومدن به یک استاد و پدیده تبدیل شدن. اینا همه یک خاصگاه داره که زر زمین خاک خراسان چنین پدیده هایی رو میتونه همیشه هر روز هر ساله تربیت بکنه و به جامعه معرفی بکنه، که ما کوتاهی میکنیم. ما اگر بخوایم جشنواره بزرگی رو در اقلیم فلات عزیز ایران، یعنی خراسان رو فقط برگزار بکنیم و تمام وجوهش رو بررسی بکنیم و از استادان خاورمیانه دعوت بکنیم بیان ببینن، استادان دانشگاهی پژوهشگران، این اتفاق بزرگ همچنان نیفتاده. ما جشنواره نواحی رو داریم و کارناوالی میایم به اینها نگاه میکنیم و اجراهایی رو میکنن، زمان مناسبم بهشون اصطلاحاً نمیدیم.
یه چیزی من خیلی دلم میگیره، دوست دارم اینو اینجا بگم. من تو جشنواره‌های زیادی حالا به عنوان برنامه سباهنگ، به عنوان خبرنگار حضور داشتم، یه چیزی رو میبینم خیلی دلم میگیره. ما وقتی که میریم سراغ خواننده های پاپ، میبینیم که با ماشین های لوکس میان و 10 نفر آدم همراهشون هستن و 2 تا بادیگارد و یکی در رو باز میکنه و در لابلای جمعیت و پس میزنن و اینها رو وارد یک اتاقک میکنن، در رو میبندن و یه اجرای در لوکس ترین حالت اتفاق میفته و بسیار سخت پای میکروفونی میشینن، مصاحبه میکنن، جلوی دوربینی میرن. اما ریشه های موسیقی ما که ما تو دنیا میتونیم بهشون بنازیم، وقتی توی جشنواره هستن احساس میکنیم چقدر محجورن و وقتی باشون یه گپ و گفت میکنیم، وقتی بهشون یک صحنه رو اختصاص میدیم، بارها تشکر میکنن و اونجاست که من هر بار روبروی این آدما نشستم و گفتگو کردم شرمنده شدم از اینکه ما از اونها موظف بودیم که قدردانی کنیم به واسطه اینکه زنده نگه داشتن بخش زیادی از اصالت ما رو. و بارها شنیدیم که با یک اتوبوسی چندین ساعت توی راه بودن تا برسن به جشنواره ای. و خیلی هاشون در حسرت تجربه صحنه ای عمرشون به پایان رسیده و وقتی باشون مصاحبه میکنیم میبینید چقدر گفتنی های ارزشمند دارن و چقدر تشنه این میدان دیدن و میدان دادنه هستن و ما چقدر قدرشون رو نمیدونیم. و خیلی وقتها چیزی از دل فرهنگ ما، موسیقی ما، اصالت ما با اونها به خاک سپرده میشه و ما دیگه نداریمشون. خیلی دوست داشتم راجع به این محجور بودن حرف بزنم و هر بار راجع بهش حرف میزنم بغض میکنم.
خانم باقری محترم اشاره خیلی درستی فرمودید. اصلا تفاوت معنویت با مادیت در همینه. اون موسیقی که اشاره کردید خاصگاه و ذاتش بیزنس، درآمدزایی، تجارت، جلوه‌گری، ستاره شدن به این معنی که منو ببینید، پوششمو ببینید. بر همین خیلی هزینه‌های سرسام‌آور میشه، از نورپردازیش تا صدا و سیستم‌های کامپیوتری و مهندسی صدا تا پوششی که یه نفر گفته میشه مثلا کفشش 200 میلیون تومان قیمت روسنه اومده فقط نشون بده. اما موسیقی که معنویت پوششه و عرفانه است، مثل اینه که پروفسور سمی آیا مثلا بادیگارد داره؟ نه. انیشتن مثلا داشته؟ یا بسیاری از جراح‌ها، بسیاری شخصیت‌های فرهنگی ادبی ما، استادان دانشگاه میرن میان، با اتوبوس هم شاید برن، با مترو برن بیان، راننده هم ندارن. ماهیت دانش اینه که شما رو افتاده میکنه. طبیعی است که موسیقی خراسان هم که حالا کلا موسیقی نوای ایران مبتنی بر تک نوازی است، اگر نفر دوم میشینه ریتم رو، تمپو رو نگه میداره. ما تو جشنواره اومدیم مقدار خرابکاری کردیم. دوستان ما نه که ناآگاه بودن، اما خواستن بخش شوش رو بیشتر بکنن، بخش دیدنی هاشو بیشتر بکنن، ضربه زدن و گروه آوردن. اصلا موسیقی نوای چیزی به نام گروه نداشته و نداره و نباید داشته باشه. بر اساس همون اشاره شما، اینا روایتگری میکنن و داستان میگن. یه داستان رو دو نفر نمیتونه تعریف بکنه.
ما خیلی وقتا میبینیم که شغل نیست.
نیست.
یعنی شغل نیست. طرف مثلا نجاره و توی اون منطقه خودشون سازی هم میزنه. کسی هستش که اصلا کارش ساخت سازه و او تبدیل شده به یک روایتگر، چوپانیه. و انگار که این بخشی از زندگی اون آدمه، انگار بخشی از فردیت اون آدمه، اصالت اون آدمه که داره تعریف میشه. من دارم این فکر میکنم که من مخاطب کاش بیشتر ببینم، بشنوم و من پاسداری بکنم از ریشه هام. من مسئول کاش بیشتر ببینم، متوجه باشم و یه حد اقلهایی رو فراهم بکنم. ما بارها میبینیم که عزیزی بزرگی رو در همین غربت از دست میدیم برای هزینه های اندکی که او برای درمانش یا گذران معیشتش نداشته، در حالی که ما جاهای دیگری هزینه های بزرگی رو انجام میدیم و به جایی از دنیا هم بر نمیخوره.
در دولت قبل خیلی به این موضوع پرداخته شد، منتها دوام نیاورد، مشیت الهی این بود. اطمینان داریم که در این دولت که بخش مهمی از کرده های خوب اون دولت رو میخوان ادامه بدن، ما شاهد خوبی ها و برکات بیشتری باشیم.
خیلی ممنونم. نکته پایانی هست که دلتون بخواد بگین یا حتی دوست دارید چند تا اسم به ما بگید که ما بریم بچرخیم بگردیم پیدا کنیم نواهاشون رو بشنویم؟
اسم بسیار هست در خراسان، ولی اون که شهرت عمومی بیشتر از همه پیدا کرده عثمان خافی است، عثمان محمد پرست.
آها بله،
شخصیتی
بله.
که مدرسه ساز بود، خیر بود و بزرگان موسیقی با ایشون هش و نشر داشتن و بسیار بذله‌گو بود، دانا بود و روابط عمومی فوق‌العاده‌ای داشت و از اون شخصیت‌های وارسته که اصلا شیخ جامی مدد بهش میگفتن، چون علامه مددی رو که خون خیلی شهرت پیدا کرد، اکثر خراسانی‌ها میخونن. 7 تا مقام بیشتر نداره، یا رقص گندم هست یا گونه‌های مختلفی که وجود داره میگن، اما ایشون انگار جذابیتش بیشتر بود، تو امان با فرهنگ اصیلی بود که این روابط عمومی رو چون بیشتر داشت همه شناختنش و به نظر من الگو خوبی هم بود به لحاظ شخصیت، رفتار و درونیات.
چه جذاب. چشم، از عثمان محمد پرست میریم میگردیم و کار بیشتر میشنویم. توی پایان گپمون فکر میکنم که یک اثر رو الله مزار رو علیرضا قربانی هم خونده باشه. این از قصه های قدیمی موسیقی خراسانه؟
خب از نغمه های قدیم، اگر امروزی ها بتوانند به درستی تنظیم بکنند.
نظرتون راجع به این کار آقای قربانی چیه؟
فوق العاده. آقای قربانی هر چه خونده درست خونده. به نظر من خواننده است که خیلی اهل فکره، کاری رو بی جهت نمی کنه، کاری رو بی مطالعه نمی کنه،
بی حاشیه است.
آفرین. فقط کار خودش رو میکنه. اتفاق بزرگی رو امسال به واسطه این نگاه دولت و وزیر محترم ارشاد زد که برای اولین بار، ما جشن هنر قبل از انقلاب رو بذاریم کنار، به نظر من فرصت خوبی بود و شخصیت مهمی اومد این کار رو کرد، میدان باز شد، حالا همه دیگه برن
شرکت کنن. شخص درستی همین کار رو
درست بود. بله، همه چیز درست
خیلی
بود.
خیلی ممنونیم آقای مهدوی، مثل همیشه از شما یاد گرفتیم، با بیان شیرینتون شنیدیم و کاش همه آنچه که گفتیم یک تلنگر به گوشه ذهنمون باشه، برای اینکه توی ماشینمون اگه موسیقی انتخاب میکنیم موسیقی نواحی ایران باشه، به بچه هامون اگه موسیقی توصیه میکنیم از رگ و ریشه هامون باشه. شاید وظیفه من و شما تو شلوغی روزگار همین باشه که این موسیقی و فرهنگ رو حفظ بکنیم.
به امید این فکر خوب و نگاه خوب.
زنده باشید.
شما خدا نگهدار.
خداحافظتون.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی آل خیر النبیین. شاه مطلق که آمد عریم درش قبلگاه سلامتی بین، الله که آمد عریم درش قبلگاه سلامتی بین. Thank you. شه کاخ عرفان گل شاخ احسابان دور درج امکان می برج تمکی میبین علی ابن موسی رضا کس خدایش رضا شد لقب چون رضا بوده شایینی الله رضا شد لقب چون رضا بوده شایینی فضل و شرف بینی او را جهانی اگر نبودت تیره چشم جهان بیبین اگر خواهی آری به کف دامن او برو دامن از هرچی جز اوست برچین علی ابن موسی رضا کس خدایمش رضا شد لقب چون رضا بودش را این
میخواییم بریم همراه بشیم با حامد شاهی و نغمه ساز امشب رو بشنویم.
امکان نداره وقتی صدای خانشش رو میشنویم دلمون نلرز. امکان نداره اشکی جاری نشه و فکر نمی کنم امکان داشته باشه که با صداش خاطره ای نداشته باشه. فردی که می خواهیم بریم سراغش که همه می شناسیمش
آمدم شو
متولد 5 مهر ماه سال 1329 بود که در 3 خرداد ماه سال 1401 چشم از جهان فرو بست. ایشون مداح و خواننده مذهبی ایرانی بودند و با خواندن قطعه آمدم ای شاه پناهم بده برای امام رضا علیه السلام ساخته آریا عظیمی نژاد بیش از قبل نزد مردم شناخته شد.
ای حرمت من زدر ماندگو
اسم بنده محمد علی کریم خانی شغل مددا اهل قزوین بوده اطراف قزوین شهرک نرجه بزرگ شده تهران.
ای دل غلام شاه جهان باش شاد باش ای وسته در حمایت لطف اله با
یکی از ویژگی‌های خاص مرحوم محمد علی کریم خانی در خوانندگی صدای بلند او بود که با وجود ورود او به دهه هفتم زندگی از توان آن کاسته نشد. استاد محمد اصفهانی در مورد ایشون میگند: از سال 64 با محمد علی کریم خانی آشنا شدم و سالهای بعد نیز که در رادیو با آقای صبحدل همکاری میکردم، این دغدغه را داشتم که ایشان را فریاد بزنم، چرا که احساس میکردم صدای کریم خانی شناخته نشده است. همایون شجریان قطعه من کجا باران کجا از آلبوم ایران من خود که بر اساس نحوه خواندن کریم خانی تهیه شده است را به او تقدیم کرد.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا تا منزل جانان کجا
آثار استاد مرحوم کریم خانی در زمره آثار مذهبیه، مثل آلبوم موسیقی ساقی سرمست با آهنگسازی آریا عظیم نژاد که درباره واقعه کربلا منتشر شده که تنظیم و حال و هوای اون با آثار دیگری برای امام حسین علیه السلام خوانده شده.
ممنونم که امشب هم ما رو شنیدید. روز و روزگار به کامتون. باز هم ایام شهادت امام رضا علیه السلام رو بهتون تسلیت میگم و میسپارمتون به خدا.
شکست اگر دل من به فدای چشم من است،
سر خم می سلام شکنه اگر سبوی سر خم می سلام